این قسمت از پادکست ده صبح رو جی بیت حمایت میکنه. جی بیت با ارائه درگاه پرداخت بدون کارمزد و کیف پول دیجیتال راهکاری رونق بخش در پرداخت ارائه میکنه. تأمین امنیت و سهولت وظیفه جی بیت، نه ارزش افزوده اون. ارزش افزوده جی بیت رونق دادن به کسب و کارها و توسعه دادن به زمان و سرمایه کاربرانشه. در ضمن جی بیت برای استارتاپ ها و همچنین مخاطبین پادکست ده صبح پیشنهاد ویژه‌ای داره. برای اطلاعات بیشتر و دانلود اپلیکیشن به سایت jibit.ir مراجعه کنید. jibit.ir
چرا سلام نمیکنی میسان؟
چون همیشه تو سلام میکنی امید.
بنظر من الان داری لپتاپ تو نگاه میکنی، صدا درست رکورد نمیشه و اتاق فرمان با تیر این دفعه گفتن میزنه.
سلام امید، خوبی الان؟
به جای اینکه به من سلام کنی که امروز 5 بار سلام کردیم، میتونیم به شنوندگان عزیز.
من به شنوندگان عزیزمون سلام میکنم. خیلی خیلی خوشحالم که برای 23 قسمت از پادکست ده صبح در خدمتشون هستیم در اواخر فروردین سال 97.
بله کاملا
98.
آره. چون خودمون تو 97ایم.
آره.
خب امروز مهمونمون که
آقای سعید لطفی، زود فود و
اسنپ فود، از همونیان گذاران هر دو عملن و کلی یپ زدیم باشون. قسمت اول مصاحبه رو این هفته میشنوین و قسمت دومش رو
من نبودم متاسفانه، بعد بشنوم مسلمان این اپیزود.
آره خیلی هم جالب بود. آره اونم یه نکاتی توش داشتش که خیلی برای من جذاب بود، مثل حالا من خیلی وقت پیش بود، ولی چیزی که توش یادم این بود که چطوری دارن سعی میکنن که اصلا فرهنگ سفارش غذا رو عوض کنن، یا مثلا اطلاف این بسته‌بندی ها رو کم کنن. یه چیزی که اصلا به فکرش نمیرسه که ربطی جز من مستقیم به بیزنس سفارش غذا نداره. آره چیز جالبی بود توش، علاوه بر حالا صحبت های دیگه که خب انتظارش رو داشتیم. آره چند تا نکته خیلی جالب بود که حالا گوش بکن، دوستانم دارن گوش میدن.
حتماً
ببینیم چی میشه. خب چی داری امروز برامون هستم؟
شدی قشنگ تیپیکال مجریه تلویزیونی ها. چی برامون آوردین؟ مثلا من این ترانه رو آوردم براتون.
الان بازگشتی از سر کار بخونم.
آره دقیقاً اینا. فکر میکنم که بد نیست. ما قسمت قبل راجع به این حرف زدیم که خب چه اتفاقی میفته وقتی که اصلا چه شکلی با وی سی ارتباط بگیرن.
خیلی هم نگفتیم.
نه آره راجع به این نگفتیم.
یکی این که خب به نظر من قاعدتا تو میری تو سایت وی سی، اونجا نوشته چجوری باهاش تماس بگیری دیگه، یا
وی سی فرم چجوری پیداش میکنی.
آها آفرین، لیست این وی سی ها کجاست و کجا میفهمید چه وی سی تو چه حوزه فلان؟
کسی این کارو کرده؟ آره دو سه تا به قول معروف لیست داریم. یکیش انجمن وی سی که خیلی وی سی ها عضو انجمن وی سی هستن، خیلی نیستن. آها. مثلا الان در زمستان 98 که 97 که خدمت شما
آره
زمستان 97 که خدمت شما، ما هنوز عضو انجمن وی سی نیستیم. اصفهان پلاس هم یه لیست خیلی خوبی داره از وی سی ها و شتاب دهنده ها، ولی خب اینا قسمت عمدش اظهاریه، ممکنه خیلی ویسیو این برون بر باشن کسی نشناسه.
من توی این مجله شنبه نوشته بود که دارن یک کتاب خیلی
کتاب سال الان لاو در اومده،
الان تا حالا باید در اومده باشه که لیست همه این چیزا توش باشه. باید
بریم توی اون چی در میاد. ولی میدونی امید، نمیدونم، بیشتر بستگی داره، واقعا خیلی بستگی داره به شهرت ویسیه و اینکه تو ببینین ویسیه قبلا کجا سرمایه گذاری کرده، چه شکلیه.
خب همین آخه این اطلاعات آیا شفافش وجود داره؟ به نظر من که خیلی خوبه. مثلا فرض کن تو میدونی که من یه استارتاپ دارم مثلا در حوزه نمیدونم حالا فینتک مثلا، خب دنبال سرمایه گذارم، بتونی بری روی مرجعی خیلی راحت ببینی که آقا وی سی هایی که در این حوزه هستند کیان، کی تو چه استیجی مثلا سرمایه گذاری میکنه، استارتاپ هایی که سرمایه گذاری کرده کیه، خیلی جلو میفتی که اصلا سراغ کی بری. برای شما هم باید خوب باشه،
جاهای مختلف وجود داره، ولی خب تهش اینه که خود استارتاپ باید اینو در بیاره. بعد این اصلا جزئی از فرایند کاری استارتاپ هست. یعنی استارتاپ الان که تصمیم گیری میکنه جذب سرمایه بکنه که نباید همین الان وی سی رو پیدا بکنه، قاطعا 5 ماه 6 ماه باید تحقیق کرده باشه بدون سراغ کی میره.
5 6 ماه تحقیق کنه، بعد 9 ماه هم بره تو پروسه.
بله همینطوره، به خاطر همینه که میگم یکی از کارهای
خیلیه.
یکی حالا سه ما خوبه.
نه ولی این مشکلش چیه؟ اگه یه رفرنسی باشه خب نوشته باشه آقا سیناتک در زمینه فینتک اینه، حتی اگه چک سایزش پابلیکه چک سایزش هم اینه، روی نام سرمایه گذاری کرده. خب
کسی نمیده واقعا همه رو اینجوری لیست
باشه ولی
شاید کتابش هم بدن
دیگه. قبول کن کار خوبی
آره نبودن.
خب بچه وقت استارتاپ تلف شه که تازه تو پیدا کنه،
این که همچین وقتی میزنه قاعدتا میخواد پولش هم بگیره، استارتاپ حاضر میشه برای اینکه مثلا
نه حالا
دیتا رو داشته باشه،
بیزنس مدل اون کسی که این کارو میکنه اکچولی چیز هست دیگه، فکر میکنم یه چیه ECM
ولی منتشر داره میکنه.
نه
تلگرامشون بری میبینی،
نه اون میفروشن، یه گزارش فروشی دارن که اتفاقا VCA فکر میکنم میخوان، حالا من ریزش چیه ولی حالا بیزنس مدلش مهم نیست، فرض کن توی سایتی گذاشته این رفرنس هست تبلیغ هم
بودنش
میبنم.
قطعا خوب
خدا رو شکر. خب
ولی یه مشکلی دیگه ای که هست اینه که چک سایز مثلا VCA خیلی مشخص نیست،
حالا اوکی
نمیشه
باشه دو تا دیتا هم توش نباشه ولی حداقل طرف بدون آقا مثلا این 15 تا تو فینتک هم با اون اطلاعاتی هم که میبینه مثلا میگه آقا این 5 تاش هم به دردم نمیخوره،
خودت برو دنبالش،
حداقل رو 10 تا
خودت برو دنبالش، تو پادکست ببین دنبالش،
تو پادکست ببین دنبالش، بذار اول کتاب شنبه بیاد بیرون ببین کردن کارو که کردن
نگردن.
ولی این چون خیلی این سوال از من میشه و خیلی وقت مزاحم خودت میشم که آقا فلانی مثلا دنبال همچین استارت دنبال همچین سرمایه گذاری استارتاپش اینه سراغ کی بره و برعکس دیگه، شاید بعضی از وی سی ها مخصوصا وی سی جدیدترم بخوام برم ببینم آقا الان بازار استارتاپ چیه، کی رو چی داره کار میکنه، کی رو کی
جاهایی که وجود داره برای وی سی ها اینه که پاشن برن تو رویدادها و اینا شرکت بکنن. مثلا یکی از مهمترین کارکردهای رویداد ایناست. هر چند من مثلا اتفاقاتی که میفته نمیدونم مثلا کافه سرمایه و نمیدونم اتاق سرمایه گذاری و این حرفا رو خیلی مثبت نمیدونم شخصا. اتفاقا اخیرا یه توییتی من کردم که آقا کسی هست تا حالا از اینا استفاده کرده باشه و بهره برده باشه اینجوری بگم. یکی گفت که آره ما با یه وی سی آشنا شدیم مثلا این وسط داریم پیش میریم. یکی دیگه هم گفت که ما عده بیشتری هم گفتن که نه آقا خیلی به درد ما نخورده این تیپ مثلا مکان ها. واقعیتش این استارتاپی که جدیه، حالا چه از طریق پرسش از دیگران، چه از طریق نمیدونم پیدا کردن این تیپ گزارش ها، از طریق این که بره تو رویدادهای مختلف شرکت بکنه، اون وی سی هدف خودش و مخاطب خودش رو پیدا میکنه، شنبه رو میخونه، چند چارت کانال تلگرامی هست، نمیدونم راه پرداخت رو میخونه، اخبار رو دنبال میکنه. این که میگم مثلا 5 6 ماه بعد تحقیق میکنه به این معنی نیست که نیرو بشینه 5 6 ماه چک
کنه. نه ولی میخوام بگم که اگه اون 10 تا رو بدون کیه حالا بره روی این 10 تا تحقیق کنه، نه
آره
تازه 3 ماه تحقیق کنه تازه به این 10 تا برسه.
آره قطعاً آره مسلم
خودشو
ولی جزو کجا رسوندم
امسال کلن. آره رو مود
نه
و نمیدونم و بستگی داره و
نه داداش تو اومدی چیز کردی قشنگ، شمشیر از رو کشیدی.
من شمشیر استارتاپ ها رو به هم دادم تو عید، برام یه شمشیر فرستادم اومدم به جنگ شما وی سی ار عزیز.
یه چیز دیگه ای که فکر میکنم خیلی مهمه تو انتخاب وی سی که شاید خیلی تو ایران تا حالا بهش توجه نمیشد یا شاید میشد من خبر نداشتم، اینه که وی سی دفتر مرکزش کجاست. الان قسمت عمده وی سی تهرانه و استارتاپایی که توی شهرهای دیگه غیر تهرانن واقعا
آره،
چی کار بکنه.
آره مثلا
صندوقای پژوهش نوآوری و این حرفا هستن ولی خب اینا تعدادشون خیلی محدود
مزیتشون
کوچیکه.
ما
آره
حداقل دو تا از فکر کنم استارتاپ برکتن که شون قم، یکیشون مشهد و سری داستانی می‌خواستیم جلسه اینا بذاریم، ماجرا بود دیگه که آقا کی میرم
آره.
کی میرسم بیان تهران
و تعداد استارتاپایی که اینجوری روشون سرمایه گذاری شده خیلی زیاد نیستن.
بله
و اینم مسئله اساسیه، شاید نمیدونم مثلا شاید خیلی نشه مثلا با توجه به اینکه ما تعداد وی سی اون به نسبت استارتاپمون کمن خیلی نشه به استارتاپا گفت که آقا مثلا به محل جغرافیایی نگاه بکنه سیلیکون ولی که
هنوز زوده. آره
ولی خب به هر حال یه عاملیه که اثر میذاره.
خب حالا برگردیم سر بحث اولمون. خب حالا کانتکت کرد، حالا با ایمیل و فرم و فلان و این داستانا بچی
داشتن همون اتفاقات میفته؟ نه ما فقط میخواستیم بگیم که چه شکلی وی سی آر انتخاب بکنه که کانتکت بکنه، چه شکلی باش تماس بگیره. یه پارامتر خیلی مهم به نظر من میمونه اون وسط، اونم اینه که واقعیتش اینه درسته که دنبال سرمایه گذار میگردین ولی این سرمایه گذار بعدا شریک استارتاپ شما میشه.
بله
و به نظرم بیشتر از این که دنبال سرمایه گذار بگردم باید دنبال شریک خوب بگردم استارتاپ. اینه ببینن که طرف ممکنه چک سایزش کوچیک باشه ولی داره با استارتاپ هایی که قبلا اومده روشون سرمایه گذاری کرده داره خوب تا میکنه و مثلا مشهوره به حسن اخلاق، مشهوره به انصاف، مشهور به این که وقت میذاره. آره آره، این به نظرم مهمترین پارامتر، نمیشه گفت مهمترین، ولی شاید یکی از سه تا پارامتر مهم انتخاب وی سی برای استارتاپ ها باید همین این باشه که آقا چه شکلی یکی رو پیدا بکنین که بتونین باهاش دو هفته یه بار، هفته یه بار، ماهی یه بار تو جلسه هیئت مدیره بشینین و مثلا براتون عذاب نباشه، مشتاق باشین به این که با هم دیگه صحبت بکنه. از دیدن هم دیگه مثلا ناراحت نشه، روتون رو برنگردین، راهتون رو کج نکنه. آره این خیلی خیلی پارامتر مهمیه به نظر من. و حالا توصیه میکنن که آقا نمیدونم شورت لیست درست بکنین و لانگ لیست درست بکنین و این حرفا، حالا اینا کارهایی که خود استارتاپ ها بلدن و میکنن و اینا، ولی بعد استارتاپ ها بپرسن از استارتاپ های قبلی که وی سی روشون سرمایه گذاری کرده.
وی سی بهشون میگه که آقا من روی این 6 تا سرمایه گذاری کردم، اینم شماره هاشون برو، همچین کاری میکنه وی سی یا نه
نمیدونم، ولی معمولا تو سایت وی سی ها هست و توی اون انواع اقسام به قول معروف پروفایلایی که در میاد، نوپاها، ای سی ام، نمیدونم اینا، در میاد که کیروکی سرمایه گذاری کرده، کیروکی سهام داره. آها. و در میاد و خیلی وقتا وی سی تو به عنوان افتخار در پورتفولشون تو سایتشون میذاره. آره. و پیدا کردنشون هم خیلی کار سختی
و به نظر استارتاپ ها هم مشتاق هستن کمک کنن به هم دیگه، فیدبک بدن رو وی سی.
بستگی داره که حالشون با وی سی چطور باشه.
همون دیگه،
یعنی که حالشون بد باشه احتمالاً آره، حالشون خوب باشه هم آره کمک میکنه.
شاید هم بترسن
شاید هم مثلا بگه آقا نمیدونم زیر میزی من بهت حرف میزنم، خوبیاشو میگم بدیاشو میگم. ببین مثل بیزینس دیگه، مگه تو مثلا میری با یکی مشاوره، با یکی مشورت میگیری، مطمئنی که طرف جواب درستو داره بهت میده؟ نه، این وظیفه، این دایرکتلی وظیفه توئه که ببینی که این مشورتی که این داده چقدر عقلانیه و مسئولیت توئه که بپذیرین یا نپذیری، اجراش بکنی یا نکنی. بی‌تعارف.
بعد ببینم چک سایزر از کجا میشه فهمید؟
چک سایز یه مقدار سخته. خیلی وقتا استارتاپ ها میپرسن از ما. خب. آقا چک سایز شما چقدره؟ و
شما میگین بستگی داره.
ما تو یک کیس گفتیم بستگی داره، وگرنه چک سایز مشخصه.
خب.
از روی سرمایه گذاری های قبلی که انجام شده روی استارتاپ های قبلی میتونن متوجه بشن. خب
استارتاپ هم نمیگن، دیتاش هم که جایی نیست.
چرا خیلی وقتا مشخصه که جوینده یابنده است امید، یعنی کسی که بخواد تشو در میاره. الان نمیدونم همراه اول چقدر
باشه. پس این طوریه که تو داری میگی استارتاپ، یعنی روز اول تیم نشست دور هم، هنوز بیزنس مدل ننوشته، یکی باید بفرستن بره
دیگه در این پروداکت مارکت فیتش رو شروع کرد، به نظرم باید بره.
خب بعد یه سال بعد پول میگیره، درسته؟
خب اوکی، پروداکت مارکت بوت استارتاپ هم گذاشتن برای همین دیگه، تا این مدتی بعد پولش خودش در بیاره دیگه.
آره یه سال خیلیه از وقتی ترکشن بگیری، تازه یه سال بعد بخواد.
نه از وقتی ترکشن بگیره، ببین بعد شروع بکنه به چیز کردن دیگه، شروع بکنه
خیلی زود
ارتباط گرفتن. آره
یعنی خواهم میگم اون بحثی که قبلا میکرد راجع به دیل سورسینگ و نمیدونم مذاکره و فلان که نمیدونم 9 تا 12 ماه بود، نه 7 یا همیست
6 تا 9 ماه
مثلا 6 تا 9 ماه
کلا همیشه به حرفای من انقدر با دقت گوش میکنی.
آره آره 6 تا 9 ماه بود تو اون فاز ریسرچ هم بهش اضافه کنی،
اما اول بعد بشین دنباله.
آره. یه سالو
پس، ولی به این معنی نباشه که هنوز محصول نداشته بره به سرمایه گذار بگه آقا بیا رو من سرمایه گذاری بکن. نه دیگه اینجوری هم،
ولی ببین آقا ایدم فینتکیه، برام سری وی سی های فینتک و اینطوری
آره پیدا بکنم ببینم چه شکلیه. آره خب خوب بود آقا،
خیلی هم عالی. خب دوستان گوش میدیم به صحبت‌های جناب آقای لطفی و امیدواریم براتون مفید باشه و قسمت دومش رو هم هفته آینده خواهید شنید.
خدا نگهدار.
نه کجا، بر ما کامنت بذارین، فیدبک بدین، ایمیل بزنین.
حواسم نبود تو به عنوان یه تیپیکال مجری.
آره آره آره. الان آخرش گفتم یاد باشه که هفته بعد که میشه 5 دقیقه دیگه ما اولش بگیم.
آره مرسی.
مرسی، خدافظ.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
سلام به همه، ما برگشتیم با یه مهمون دیگه. البته ما امروز میثم رو نداریم متاسفانه، همچنان سرش خیلی شلوغه. من امید اخوانم و امروز مهمون خیلی ویژه‌ای داریم، جناب آقای سعید لطفی، کوفاندر و مدیر عامل اسنپ فود که در واقع از دوران زود فود اونجا بودن و ما همچنان که نمیدونم کی اینو میشنوین، ولی ما الان در پاییز 97 هستیم. خب سعید جان خیلی ممنون که اومدی، دعوت ما رو قبول کردی، خیلی خوشحالیم و خیلی من هیجان دارم برای مصاحبه.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که شما منو دعوت کردین. خیلی هم دوست دارم اول بگیم کوفاندر زود فود بعد اسنپ فود.
بعد آره راست میگیم، چون الان بعضی واقعا شاید زود فود یادشون نیاد، نمیدونم ها.
والا ما هر جا میریم خیلی ها هنوز میگن زود فود، یعنی اونایی که قدیمی تر هستن حتی بین خودمون رستوران ها هنوز کلمه زود فود استفاده میکنیم، دوستش هم داریم زود فود رو، ولی خب اسنپ فود دیگه خیلی فراگیر تر هستش، نمیشه منکرش.
خب میخواد پس اصلا از داستان زود فود شروع کنیم؟ الان داشتی یه خلاصه به من میگفتی، گفتم که نگرش داریم که در واقع برای همه داستان رو بگی که از کی شروع شد، کجا شروع شد، چند نفر بودین این داستانا، تا حالا بیام جلوتر به اسنپ فود برسیم.
داستان زود فود برمیگرده به سال 88. تو اون سال یکی از دوستان ما که حالا خارج از کشور بود، وقتی برگشت ایران گفت که اونجا مثلا سایتی بوده اینجوری، سفارش اینترنت غذا بوده. من خودم خیلی اون موقع درگیر اینترنت بودم و خیلی دوست داشتم و خیلی اعتقاد داشتم که اینترنت میتونه خیلی فراگیر باشه، و وقتی اینجا مطرح شد خب ما اون موقع جمعیت دوستان بودیم تقریبا 8 نفر 9 نفر کار رو استارت دادیم. خنداشم به شما میگفتم اون موقع فکر کنم دایلاب خیلی فراگیر بود، یعنی هندسان ADSL رو خیلی حتی نمیشناختن. من خودم اولین نفری بودم که حتی در بین دوستان مثلا ADSL رو نصب کردم و به همه گفتم بچه‌ها خیلی خوبه. و اون موقع ما اعتقاد داشتیم که سفارش اینترنتی غذا خیلی میتونه فراگیر باشه و خیلی هم میتونه ما رو پولدار کنه خیلی راحت. خیلی هم جوون بودم، تازه دانشگاهم تموم شده بود، تموم نشده بود، من آخرای دانشگاهم بود و دوست نداشتم تو اون رشته‌ای که تحصیل کردم برم کار کنم.
چی بود رشته؟
من عمران نقشه‌برداری خوندم. البته رشته خیلی جذابی بود، این زمانی که ما دانشگاه درس خوندیم فهمیدم که چقدر جذابه، ولی از اول همیشه عاشق کامپیوتر بودم و فکر می‌کردم اینترنت حالا کامپیوتر اونور میتونه خیلی برام جذاب‌تر باشه. ما شروع کردیم، خلاصه 8 نفر 9 نفر بودیم، شروع کردیم، یه سری دیتا جمع کردیم، داده جمع کردیم، یه سری دیدیم بقیه چیکار میکنن، بررسی کردیم سایت‌ها رو، یه پولی دادیم به یه شرکتی تقریبا 3 میلیون اون موقع مثلا ما هزینه کردیم، یه وبسایتی برامون آورد با یه طرح قاشق چنگال، اون موقع یادش بخیر خیلی عجیب غریب بود. و چون خودمون هم همه از بچهای گیشا بودیم تقریبا همون جمعی که شروع کردیم، هممونم دوست بودیم.
چند نفر؟ 9 نفر به من گفتی درست؟
تقریبا. حالا من یه خود حافظم ضعیفه، هم تو اسما عددها مشکل دارم، ولی تقریبا فکر کنم 9 نفر بودیم، هم از بچهای گیشا بودیم، کارو شروع کردیم از تو خود گیشا. پدر منم همون گیشا یه فست فودی داشت و ما شروع کردیم، مثلا میرفتیم با اون تست میکردیم، بازاریابی کمیسیون میگفتیم، یاد گرفتیم که چجوری با رستوران ها صحبت کنیم. اولین رستورانی هم که شروع کردیم یادم نمیره، تایی غذای سهیل بود توی گیشا. یه آدمی بود که من خیلی آیه سهیلم بود، اسمش بهرام بود، خیلی دوستش داشتم، یعنی خیلی به ما کمک کرد. ما روز اولی که رفتیم اون موقع اصرار داشتیم که رستوران ها باید اینترنت هم داشته باشند و سفارش ها رو میفرستیم رو پنل خودشون، یعنی میگفت آره. اون موقع ما اصرار داشتیم که تلفن جواب نمیده، باید سفارش ها باید اینترنتی بره رستوران، و براش ADSL گرفتیم. مثلا رفتیم یادمون یه روز ما تلفناشو قطع کردیم، فکر کنم فقط تایم نهار تلفنای رستوران قطع کردیم، خیلی استرس زیاد بود. و اولین خلاصه اینترنت رو نصب کردیم، سیستمو گذاشتیم، همه کارا رو کردیم و اولین سفارشو فرستادیم برای رستوران و جشن گرفتیم دیگه، گفتیم اولین سفارش اومد. و از اون موقع دیگه ما کم کم شروع کردیم به جذب رستوران، میرفتیم صحبت میکردیم. خب خیلی از رستورانا که اصلا میخندیدن به ما، میگفتن برو آقا اینترنت چیه، فلان چیه، تو کجایی، من کجام، پول من چی میشه. خیلی کار سختی بود، خیلی کار سختی بود، ولی خیلی هم اذیت شدیم. رستوران دیگه هر چی خراب میشد به ما زنگ میزد، ما هم یه تیم 7 8 نفر جوون، بچه‌مون هم اکثرا جالا جز من که درسم دیگه تقریبا تموم شده بود و دانشگاه لازم نبود برم، همه دانشجو بودن، یعنی بیشترمون تقریبا شد 2-3 نفرمون بقیه دانشجو بودن و هماهنگ. دفترم نداشتیم، از خونه شروع کرده بودیم، ولی خب رفتیم جلوتر، اونجوری که فکر میکردیم پیش نرفت، یعنی ما با یه آرزو و آمالی شروع کردیم که الان چقدر پولدار میشیم فردا همه خیلی براشون جذابه، اونجوری که فکر میکنیم برای خودمون جذاب بود برای مردم جذاب نبود. کارت پخش میکردیم، چراکت میرفتیم میچسبونیم به در و دیوار، ولی نهایتا شاید به روزی 4-5 اوردر هم نمیرسید که اونم احتمالا یکی دوتاش خودمون بودیم.
عملا اون موقع دیجیتال مارکتینگ هم خیلی معنی نداشته، نه داشته
اصلا نبود، یعنی اصلا چیزی به نام من اون موقع بیشتر اینترنتی که مصرف میشد اگه من اشتباه نکنم بین خودمون حتی دارم میگم، یعنی همه اصولا از یاهو و چت و اینا استفاده میکنن، یاهو 360 بود، فیسبوک تازه اومده بود که میرفتن پت میکردن، از این اتفاقا میافتاد و خیلی سایت مثلا کلوب تازه اون موقع گل کرده بود که خودم هم مثلا اونجا یه کلوب داشتم، جزء چارتای اول بود علاوه بر عضو، میگم علاقه داشتم، دلیلم دارم براش، و ما از اونها برای ابزار تبلیغاتمون استفاده میکردیم، با ما دیجیتال مارکتینگ از اون سایت کلوب استفاده میکردیم، بازدهی نداشت
کلوب رو جمع کردن بعدن دیگه درسته؟
کلوب فکر کنم خودشون تصمیم گرفتن، ولی خب به دلیل شرایطی که براشون ایجاد شد تصمیم گرفتن. شادم حالا من خیلی واقعا در ریزش نیستم، ولی یادم اون موقع خیلی فراگیر بود و خیلی اینگیجمنت داشت، یعنی مردم حداقل قشر جوون به شدت درگیر بودن، یعنی چون یاهو 360 هم جمع شد، فیسبوک هم که خب فیلتر بود و کلوب خیلی گل کرده بود. خلاصه همین سر چون درد نه ما شروع کردیم، دفتر نداشتیم، بعدش گفتیم خب باید برای اینکه یه انسجامی داشته باشیم بهتر تصمیم بگیریم، یه دفتر 9 متری گرفتیم، شدم کمتر 7 متری که باز از اون دفترم نتونستیم استفاده کنیم چون اصلا نمیشه نیروی جذب کرد، اصلا یه اتفاق عجیب غریب بود. خب پولم نداشتیم، اصلا سرمایه‌ای نداشتیم، کل سرمایه‌ای که جمع کردیم 3 میلیون بود، من اشتباه گفتم 3 میلیونی که کل سرمایه‌ام بود که فکر کنم 1.5 میلیونشو برای وبسایت هزینه کرده بودیم.
خودتون پول گذاشتین یا؟
آره دیگه، کل پولی که مثلا ما اون موقع داشتیم نزدیک 3 میلیون بود که حالا بیشتر سهمش هم 3 نفر گذاشته بودیم و 1.5 میلیونش هم برای وبسایت هزینه کردیم. بعدش دیگه خب دیدیم که اینجوری نمیشه واقعا ادامه داد، باید حتما یه دفتری داشته باشی، باید بتونی نیرو جذب کنی، حداقل یه نفر به عنوان حالا کال سنترمون، کسی که بتونه کارهای دیتا اینا رو انجام بده، ساپورت رو انجام بده. و بعدش خب پدر بزرگ من لطف کرد، یه پولی به ما داد به عنوان مثلا 15 میلیون موقع داد و ما تونستیم دفتر 80 متری رو رهن کنیم، رهن کامل کنیم سال اول، که اتفاق خیلی خوبی بود. از اونجا تون رفتیم بالاخره هر کی یه جایی میز و کامپیوتر و لپتاپ و اینا لپتاپ که نبود کامپیوتر و اینا رو آوردیم و تونستیم تازه یه استارت چه لپتاپ بود، تونستیم یه استارتی بزنیم و تونستیم یه نیروی جذب کنیم و اون موقع خب کار جذب رستورانمون یه خود فرندمون بهتر شد، سرعت جذب به رستورانمون بیشتر شد، همین که رستوران ها رو بیشتر جذب می‌کردیم کم کم بالاخره مردم داشتن راغب می‌شدن که اوردر بیاد. و یه اتفاق خوبی هم که یه جایی هم که ما تونستیم یه جهشی داشته باشیم، یه برنامه‌ای در شبکه‌های ماهواره‌ای که حالا دیگه شبکه‌ای که خیلی هم مثلا جذاب بود به اسم برنامه کلیک، حالا من اسم شبکه‌شو نمیگم، برنامه کلیک توی ماه رمضان یه بار اومد مثلا سایت ما رو نشون داد، خیلی جالب بود. فرداش که من رفتم شرکت ماه رمضان بود ولی تلفن‌ها زنگ می‌خورد، همه آقا می‌خوام سفارش بدیم، اون موقع هم رستورانی بود خیلی هم اوضاع بد بود، سایت بسته بود، میگم بعد از ظهر شب ما در خدمتتون هستیم. اونم توی برای اینکه مردم سایت ما رو بشناسن خیلی کمک کرد و از اونجا دیگه ما کم کم پا گرفتیم توی این مسیر، تونستیم رستورانای خوبی رو جذب کنیم. حالا نایب رفتاری، رستوران پرپرو که خودش یه وزنه‌ای بود برای ما، وقتی مثلا پرپرو که آقای میقلنگ مثلا با ما دست داد و همکاری رو شروع کرد خیلی به ما کمک کرد.
خوب.
و هانی پارسه، وقتی خب این برندها هم اومدن کم کم اعتماد مشتریان بیشتر جلب میشد.
بعد اینا رو رستوران ها همجور فیزیکی میرفتین صحبت میکردین؟
هر تک تک این رستوران ها ما فیزیکی باید میرفتیم صحبت میکردیم، قانعشون میکردیم که هم یه کمیسیونی به ما بدن و هم پولشون بیاد تو حساب ما و ما آخر ماه با اینا تسویه کنیم. تو اون دوران خب خیلی سایت ها بودن که میونن حالا به بهونه های مختلف با کارت های مختلف پول از رستوران ها میگرفتن و بعد توی حساب کتاباشون دقیق نبودن یا خیلی رستوران ها رو اذیت میکردن. ما تو اون دوره زمانی یکی از کارهایی که خیلی برامون مهم بود اتفاق بیفته این بود که تسویه حسابمون با رستوران ها سر وقت باشه. یک ماه پول رستوران تو حساب ما میمون بدون اینکه ما هیچ ضمانتی به رستوران داده باشیم، یعنی فقط سعی میکردیم با اون اعتماد رو بتونیم جلب کنیم برای رستوران ها که به ما اعتماد کنن و بتونیم پولشون تو حساب ما بمونه، به ما کمیسیون هم بدن. و این اتفاق افتاد. خب اون موقع تقریبا ما نیروی فروش نداشتیم، یعنی همه کارا رو خودمون تقسیم کردیم و انجام میدادیم. خودم هم میرفتم با رستوران صحبت میکردم، حالا با هم برای بازاریابی، برای عقد قرارداد، هم برای تبلیغات و و و و اتفاق خوبی افتاد. یعنی ما تا سال 93 ادامه دادیم، اون موقع که سال 93 ما شاید نزدیک 300 تا رستوران داشتیم که خب یه سری از برندها هم توش بودن. اون موقع انقدر هم برند نبود مثل الان واقعیتش.
آره خیلی هم بود. و 300 تا رستوران چقدر حدود یوزر داشتین یادته؟
ما تقریبا تعداد یوزر رو به اون شکل نمیتونم، چون ما دیتای حالا یوزر رو اگه بخوایم تعریف کنیم که مثلا مونا اول شده باشن تعدادش زیاد بود، ولی از روی سفارش تقریبا روزی 300 تا سفارش داشت که خب اتفاقی که افتاد مجموعه راکت وارد ایران شد با سایت بودوفود، اونا هم کار کردن. بعدش
بودوفود اصلا راکت زد یا
بله بله بودوفود راکت زد که اون موقع حالا تاکسی ها بود، بودوفود بود و با میلو حالا بنفکام ونچر اولیشون که راه اندازی کردن همین ستا بود. و خب بودوفود هم تقریبا یک سال فعالیت داشت، ولی خب ما تو این مدت از سال 88 تا 93 و تقریبا از 90 تا 93 که خیلی اکتیو تر بود، 90 ما دفترمون رو گرفتیم که خیلی اکتیو تر بودیم، درست روزی 300 تا سفارش بود، ولی ارتباط خیلی خوبی با رستوران‌ها ایجاد
کردیم،
خیلی ارتباط خوبی داشتیم. و خب رستوران‌ها خیلی با بودوفود همکاری نکرده بودن که همین باب همکاری ما شد با بودوفود صحبت کردیم و توسط حالا مجموعه راکت ما خریداری شدیم و دیگه از اونجا به بعد با برند زودفود ما ادامه دادیم، نه بودوفود. تقریبا بودوفود رو بعد از 6 ماه یا یک سال دقیقا یادم نیست ما شاددان کردیم و دیگه با برند زودفود
ادامه دادیم. بعد ریحون که اومد تو بازار،
من یادم اون موقعی که ما قبل از اینکه حتی بودوفود هم بیاد ریحون بود، یعنی حتی اسمای مختلفی داشت، آیار فود بود، چند تا اسم عوض کرد و بعد شد ریحون. اونا هم از همون موقع فعال بودن واقعیتش، ولی خب ما خیلی بیشتر زحمت میکشیم، حداقل تا قبل از حتی جذب سرمایه که ما بخوای رشدمون خیلی سریع اتفاق بیفته و عددمون اصلا عوض بشه، تا قبل از اون هم ما بسیار زحمت میکشیدیم، حتی برای جذب رستوران، برای ارتباطاتمون، برای فروشمون، کارهایی که میکردیم. درسته 300 تا سفارش اون موقع شاید الان خیلی خنده‌دار باشه، 300 تا در روز، ولی واقعا اون موقع نبود، اون موقع واسه خودش عدد بود و اصلا نبود سایتی که شما بخواید ازش خرید اینترنتی بکنید. یعنی چند تا سایت بودن، ما بودیم و دیجی کالا بود و حتی من خودم دیگه چیز دیگه از قدیمی ها در اون زمان سال مثلا 90 اصلا یادم نمیاد، من یادم نمیاد، شاید شما بهتر.
نه منم نبودم یه سال ایران و یادم نیست. بعد راکت پس اومد شما رو خرید و ولی برند زودفود و همه چی موند و بعد چی شد؟
شرط ما همین بود دیگه که با برند زودفود ادامه بدیم، برای اونا همین اتفاقا منطق صد میکرد که آره با برند زودفود ادامه بدیم. خب ما حالا جهز شدیم، شروع کردیم، اون موقع دیگه خب دیگه پول داشتیم، جدا از اینکه پول داشتیم ما دانش رو هم داشتیم، یعنی خب راکت هم مجموعه نبود که بی تجربه باشه، شاید تو بیش از 40 کشور جهان با برندهای مختلف، حالا هلو فود و فود پاندا و طلبات و خیلی از برندها الان برای راکت هستش یا حداقل توشون سهم دارن، تجربه هم داشتن. و ما استارت زدیم برای اول اینکه هم جذب رستورانمون رو بیشتر کنیم، خب تیم فروشمون رو این موقع تشکیل دادیم، در واقع سه نفری که بودیم، سه نفر اصلی که ما داشتیم زود فود رو میچرخون، همون سه نفر منتقل شدن به شرکت جدید.
بله.
و هر کدوم یه بخشی از کارو گرفتیم. اون موقع من بیشتر درگیر مارکتینگ بودم، امین مدیر فروشمون بود، حالا مسعود رفت مثلا سرپرست کال سنترمون شد، تعداد نفرات رو باز زیاد میکردیم. سعی کردیم که هم پشتیبانیمون رو قوی تر کنیم و همزمان ما رستورانمون جذب رستورانمون خیلی بیشتر کردیم، فعالیت مارکتینگمون دیگه لازمه سرمایه و بودجه بود که داشتیم، شروع کردیم برای مارکتینگ. و خب اون موقع خیلی شاید اوایلش خلاق نبودیم، با همون تراکت و چند تا طرحهای تشویقی و کمپینای ساده و جایزه و حالا تو فیسبوک و چند تا اتفاقا شروع کردیم، ولی بعدا کم کم یاد گرفتیم و حتی ما از اولین فکر کنم استارتاپ هایی بودیم که اومدیم کوپارتنر رو اصلا جا انداختیم که ما بیایم با بقیه سایت ها یه همافزایی داشته باشیم.
مثل مثلا کیا؟
ببین من یادم اولیا مثلا ما از آسیاتک شروع کردیم برای یوزرهای آسیا، یه اتفاق رفتیم صحبت میکردیم ما همه این دوستان که بیایم مثلا ما یه آفری برای یوزرهای شما داشته باشیم، ما که داریم هزینه میکنیم، بیایم هزینه رو هدفمند کنیم، هم شما برای حالا رضایتمندی یوزرات، حالا برای بخش سیارم یا هر اتفاق دیگه که تو مجموعتون میفته، بتونین یه آفر خوب به مشتری بدیم و هم ما داریم هزینه‌شو پرداخت میکنیم. با آسیاتک، پارسان ناین، سینماتیکت، خیلی از سایت‌های مختلف ما رفتیم همکاری شکل دادیم برای تبلیغات و بازاریابی و مارکتینگمون که اتفاق خیلی خوبی هم افتاد. یعنی تا قبل از این هم توی ایران کسی این کارو نکرده بود. جدا از اینکه خب کمپینامون هم خیلی خلاقانه تر کردیم، مثلا اون موقع گل یا پوچ راه انداختیم، ما رو پله راه انداختیم، کمپینایی که خیلی جذاب بود، که البته خب یه بدی که همه این کمپینا دارن خب یه بخشش تخفیفه دیگه، یعنی مشتری ها عادت میکنن که تخفیف رو بگیرن و یه جایی به بعد ما اینو سعی کردیم کنترل کنیم و اتفاق هم افتاد. الان خیلی هدفمندتر داریم انجام میدیم و همچنان هم خلاق هستیم.
آره، ما کیس های خیلی زیادی حالا چه تو ایران چه خارج ایران بوده که مثلا با تخفیف زیاد، سوبسید زیاد، یا مثلا میذاشتن رو سایت هایی مثل گروپان و نمیدونم نتبرگ خودمون و اینا، و یوزرها می اومدن و وقتی اون به نظرم اون ارزش نبوده، اون وفاداری مشتری به وجود نمی اومد، به محضی که این کمپین تموم میشد یکی دیگه کمپین میذاشت، مشتری هم سویچ میکرد میرفت از اونی که ارزون تره.
ببین ما دقیقا همین یکی از نکات خیلی مهم همینه، وقتی اون ارزش نباشه مشتری به راحتی سویچ میکنه. ما هم یه جایی متوجه این داستان شدیم، البته خیلی میگم یکی از ارزشایی که ما برای مشتری ایجاد کردیم این بود که ما بتونیم تنوع رستوران زیادی داشته باشیم، یعنی مشتری براش راحت باشه، اینجا انتخابای خیلی بیشتری داشته باشه، که الان این اتفاق افتاده. همین الان ما با بیش از 6000 رستوران فعالیت داریم، یعنی داریم همکاری میکنیم که خیلی از این رستوران‌ها در همکاریشون با ما انحصاریه، به خصوص برندها. یعنی شما خیلی از این رستوران‌ها مثل همون پرپر روک، مثل رفتاری یا فارسی یا خیلی از برندهای دیگه تو بقیه وبسایت‌ها نمیتونید پیدا کنید، چون همکاری قوی داشتیم، خوبی داشتیم، رستوران هم ترجیح دادنشون با ما همکارشون انحصاری باشه. یکیش این بود، یکی هم پروداکت بود، یعنی ما روی پروداکت هم خیلی کار کردیم که یه پروداکت قوی داشته باشیم که واقعا وقتی ما میخوایم مشتری رو بیاریم برای یه سفارش اینترنتی، یه فرهنگ جدید بود. این نبود که ما فقط تخفیف بذاریم و بخوایم مشتری به خاطر تخفیف بیاد اینجا. شاید اوایل اینجوری شروع شد، ولی بعد سعی کردیم اون سرویس خوب، اون خدمات پشتیبانی، چه از پروداکت، چه از انتخاب که رستوران باشه، چه از پشتیبانی که حالا برای اتفاقی که برای سفارش میفته، 0 تا 100 این داستان رو ما 100% کاور کردیم و این ارزش رو برای مشتری ایجاد کردیم که الان همه خیلی‌ها براشون راحت‌تره که اینترنتی یا با اپلیکیشن ما سفارش غذا رو بزنن. اون موقع ما اپلیکیشن هم نداشتیم، یکی از کارهای دیگه‌ای که کردیم سال 93-94، البته ما بستر وبسایتمون خیلی قدیمی بود و اصلاً علاوه بر تکنولوژی اتفاق خوبی توش نیست، اصلا نمیتونست اسکیل بشه، یعنی ما تعداد اوردرمون زیاد میشه سایتمون هر روز داون میشد. یکی از کارهایی که مثلا سال 93-94 کردیم این بود که سایت رو هم ما تونستیم عوض کنیم، کلا تکنولوژی پایش همه چی اتفاق افتاد، همش عوض شد، یه تغییر خیلی بزرگ اتفاق افتاد برامون که از اونجا بعد دیگه دستمون برای اسکیل هم باز بود و بعد تونستیم حالا اپلیکیشنمون رو اندازی کنیم. یکی از اتفاقات خیلی خوبی هم که افتاد در این جوین ما، خب ما آدمای خیلی قوی هم تو بودو فود بودن، مثل همین مهرات عبدالرضا که الان رئیس هیئت مدیرمونه، ما با هم دیگه داریم اسنفود رو میگردونیم، جفتمون در واقع یه جورای ام دی هستیم. ولی حالا آفیشلی یکی
مهرات هم از 93-94 اضافه شده،
مهرات از بودو فود بوده،
از بودو فود بوده
که توی اتفاقی که افتاد حالا تا یه جایی هم ما مارکتینگ رو با هم می‌بردیم، دیگه یه جای دیگه انقدر شرکت بزرگ شد که دیگه تقسیم کردیم، حالا بیشتر مارکتینگ پروداکت مهرات می‌بره اینور.
الان کلا اسنفود چند نفره؟ حدودی
خیلی، من زمانی که زود فودو شروع کردیم سال 88 دروغ نمیگم، ما واقعا خیلی دوست داشتیم که پولدار شیم،
یعنی
فکرمون این بود که یه ساله یه ماه
یه شبه
همه میان خرید میکنن و این اتفاق میفته. ولی یکی از واقعا علاقمندی های خودم اون موقعی که انگیزه هایی بود که همیشه با بتونیم کارآفرین باشیم، یعنی بتونم یه تعداد نفرات رو حقوق بدیم و این خیلی به من حس خوبی میداد. ما زمانی که جوین شدیم تیممون تقریبا 10 نفر بود، 10-12 نفر، حالا خودمون هم بخوایم حساب کنیم تقریبا 13-14 نفر تیم زود فود بود، که اون موقع باز من با اینکه خیلی درآمد نداشتیم یا خیلی بزرگ نبودیم، ولی هر ماه وقتی مثلا یه تعداد نفرات رو حقوق میدادم حس خیلی خوبی داشت. با اینکه شاید خیلی از ما خودمون حقوق نمیگرفتیم، ما فقط کار میکردیم، یعنی جای دیگه من کار میکردم پولشو میبردم اینجا خرج میکردم، من شبا میرفتم کار میکردم پولشو میبردم اینجا خرج میکردم.
چه جاله.
آره، ولی الان که دارم با شما صحبت میکنم ما تقریبا 450 نفر بیمه شده رسمی کارمندمون هستن و تقریبا بیش از 2000 تا بایکر هم دارن از اسنپ فود.
این 2000 تا مال در واقع اسنپ و اسنپ باکسن یا متفاوته.
یه خورده اینجا پیچیدگی داره اگه بخوام توضیح کنم. در واقع سرویس اکسپرس یا اصلا این بایک از اسنپ‌فود شروع شد، برای اینکه ما بتونیم، ما یه جایی سال فکر کنم 95 حدودا 95-96 یه جایی دیدیم که خب ما داریم سفارش رو برای رستوران‌ها زیاد میکنیم، ولی به جای زود فود مردم دارن به ما طرفه میگن دیر فود. جا افتاده بود، ما میگن دیر فود چون ما سفارش میفرستادیم حتی برای رستوران و همون لحظه به دست رستوران میرسید، ولی رستوران نمیتونست خیلی خوب هندل کنه و همون موقع به دست مشتری برسونه. حتی اگه غذا آماده میشد توی رستوران خیلی وقت منتظر پیک میمون. و دیدیم که علارغم میلمون مجبور بودیم که وارد این حوزه بشیم و بتونیم که سرویس رو، یه سرویسی رو اندازی کنیم که بتونه تضمین کنه که غذا در زیر 30 دقیقه به دست مشتری برسه. از اونجا خب یکی از مدیرای ما که اون موقع کلمو هم بود همراه ما، مدیر فرانسوی، اون اومد روی این پروژه کار کرد و اکسپرس رو راه انداختیم که ما یه سری بایکر جذب کنیم، این بایکرها رو بفرستیم رستوران غذا بگیرن بدن به دست مشتری برسه.
یعنی استخدام کردین شما؟
اولش قرار بود استخدام کنیم، ولی خب چون استخدام یعنی خیلی مشکلات قانونی به وجود میاره و حالا من وارد ریزش نمیشم، ما مثل فرمول اسنپ که با راننده‌هاش داره رو با همین بایکرها پیاده کردیم. اونا الان استخدام ما نیستن ولی درآمدشون از این راه هستش، یعنی به ازای هر رایدی که میبرن ما یه مبلغ ثابتی رو بهشون پرداخت میکنیم. میتونم کار نکنه، میتونه امروز نه، من میگم 2000 تا، شاید روزی نزدیک 1000 تاشون اکتیو هستن. یه روزای هر کی یه روزی چند روز هفته برای خودش کار میکنه.
یعنی عملا از مدلی که حالا مثلا الوپیک فرض کن استفاده میکنه است، یعنی مجبور شدین اون کل اون سیستمو پیاده بکنین یا از اسنپ استفاده کنین؟ یعنی در واقع
ما اون موقع سیستم اکسپرس رو شروع کردیم راه انداختن و بعد به این نتیجه رسیدیم که این خودش باید مثلا میتونه بشه اسنپ باکس، که اون موقع اسنپ باکس تشکیل شد. آها. تا یه زمانی هم فیلیت ما جدا بود، یعنی اسنپ باکس برای خودش بایکر داشت و از اپلیکیشن اسنپ و اسنپ باکس حالا اوردر می اومد، ما هم فیلیت خودمون رو داشتیم، یعنی مثلا تقریبا 100 تا بایکر داشتیم که داشتن برای ما کار میکردن. ولی از یه جایی بعد دیگه این دوتا فیلیت ها یکی شد، یعنی ما از فیلیت اسنپ باکس داریم الان استفاده میکنیم و تقریبا 2000 تا بایکر رو در اختیار سیستم اسنپ فود گذاشتن برای اون تایم نهار و پیک. اونا اوردرهای اسنپ باکس هم میتونن ببرن، ولی تو تایم پیک بیشتره برای خود بایکر هم میصرفه که بیاد از این سیستم اسنپ فود اوردر بگیره، چون توی 2 ساعت میتونه 7-8 اوردر ببره و یه درآمد خوبی براش.
و اینا در واقع این بایکراتون به یه مناطقی اساین کردین یا نه طرف مثلا یه سفارشو دلیور میکنه بعد رو اپش نگاه میکنه یه جا دیگه است؟ یعنی ممکنه عملا تو شهر جابجا شه؟
عملا که توی شهر میتونه جابجا بشه، ولی نه مثلا اسنپ، شما میتونی اینجا اسنپ بگیری از اینجا به شرق بری به غرب. آره. ولی خب ما محدودیت داریم، ما بایکرها رو براشون نقطه شروع داریم، یعنی پلیگان داریم، تهران رو به پلیگان‌های مختلف تقسیم کردیم، میدونیم که تو هر پلیگانمون چقدر دیمند داریم و بر اساس اون فرمولی که داریم یه کلکولیتوری هم داریم، تعداد بایکرها تو هر پلیگان مشخص کردیم، بایکرها باید برن از اون پلیگان استارت بزنن. و شما که میخواین از رستوران‌هایی که سرویس اکسپرس ما رو دارن سفارش بدن، تا شعاع 2.7 کیلومتر بیشتر رو ما نمیذاریم سفارش بدین. 2.7 کیلومتر هوایی، یعنی یه شعاع خیلی بزرگی هستش، عملاً 50% یا 30% خیلی از مواقع از محدود دلیوری خود رستوران هم بزرگتر هستش، یعنی بایکر تو اون پلیگانه بیشتر تو همون پلیگان فعال هستش. جدا از این که به زودی اونا رو محدود میکنیم، حالا سیستممون رو پیشرفته‌تر میکنیم که بایکر هم نذاریم از پلیگان خارج بشه.
بعد اصلا این که در واقع زود فود به اسنپ فود تبدیل شد، آیا ربطی به مشارکت شما با اسنپ و اسنپ باکس و اینا داشت یا پیرو استراتژی کلان آی آی جی بود که برند اسنپ رو در واقع خب اسنپ تری؟
ببین شما یه جایی تقریبا خب رشد اسنپ مثلا رشد غیر قابل باوری بود، یعنی من فکر کنم خودت هم میدونی واقعا از اتفاقات نادر بود، یعنی انقدر این دیمند و تقاضا بوده و کسی بهش فکر نکرده بود که وقتی اسنپ اومد این سرویس رو اندازی کرد، از جایی که تونست فیلیتش رو کامل کنه و فولفیل کنه اوردرها رو، مردم دیگه خودشونش، خیلی هم مارکتینگی لازم نداشت به اون صورت. آره. چون مردم نیاز داشتن به این سرویس. با سرویس ما خیلی فرق میکنه، ما داریم یه تغییر فرهنگ ایجاد میکنیم. طرف رو میخوام بگیم به جای تلفن بیاد این استفاده کن، چون خیلی هوشمندانه تره، میتونی منو رو ببینی، نظرات مردم رو ببینی، ریت غذاها رو ببینی و و و آنلاین پرداخت کنی و هزار تا امکانات دیگه که ما تو اپلیکیشن گذاشتیم برای مشتری. ولی اسنپ یه تقاضا بود که کسی بهش فکر نکرده بود. یعنی شما میخواستی بری الان خیلی برای مردم میصرفید که از اسلام استفاده کنن، برای منم شب بصرف از این مسیر به اون مسیر میرم اسلام استفاده کنم به جایی که چند تا راید تاکسی بگیرم و وقتمو تلف کنم.
مثلا اگه دو سه نفر باشی که قطعا از تاکسی
که ان شاءالله اون سرویسی که اسنپ رو میندازه.
آره
ولی خیلی سخته. حالا اینجا داشتم میگفتم که خب اسنپ رشدش عجیب غریب بود و خیلی فراگیر شد، پاپولار شد، همه دیگه اسنپ رو میشناختن و همه ما هم برای یه کمپانی هستیم، یعنی نهایتا اسنپ، اسنپ فود، بامیلو، اسنپ چیدیم، همه برای آی آی جی هستیم و وقتی دیدیم چنین برند اورنسی ایجاد شده و همه میشناسن چرا که نه. با اینکه زود فود رو خیلی دوست داشتیم، یعنی خود من، مهراد، همه بچه‌ای که
سختی بود،
تصمیم خیلی سختی بود، تصمیم خیلی سختی بود که بخوایم از زود فود، چون شاید خیلی‌ها بگن زود فود قشنگ‌تر هم بود، بالاخره مفهوم بهتر میرسون و هنوزم خیلی یاد میگن زودفود قشنگتره یا به اسم زودفود صدا میکنن، ولی تصمیم سختی بود اما تصمیم درستی بود. به شدت تصمیم درستی بود چون برند اسنپ و دیگه کسی نیست که نشناسه، به خصوص برای ما که میخواستیم سرویس رو اکسپاند کنیم تو بقیه شهرها خیلی نیاز داشتیم که ما رو بشناسن. همون موقع من یادم مثلا ما زودفودو که میخواستیم بریم برای مشهد، من خودم رفتم با تیم فروشمون رفتم و
اولین شهرتون بود غیر از تهران یا
رفتیم کرج؟ اولین شهر رسمیمون بود غیر از تهران، اولین شهری که رسمی رفتیم برای این که بتونیم توش رستوران‌های بیشتری رو جذب کنیم، که من خودم همراه تیم پاشدم رفتم اونجا و واقعا زودفود خیلی نمیشناختن، اینقدر این زودفود نمیشناختن، ولی اسنپ همه میشناختن. و بعد از اینکه ما تغییر نام دادیم از زودفود به اسنپ فود، حداقل برای جذب رستورانمون میتونم بگم خیلی راحت‌تر شدیم و فکر میکنم مردم هم خب برند اورننس ما اون شاید یک دهم اسنپ هم نبود و از اون موقع برای جذب یوزر هم به ما خیلی کمک شد و رشدمون هم عجیب غریب شد.
یعنی یه رشد گنده‌ای پس داشتین بعد از این؟
100%.
چقدر جالب.
بعد از این
ما در مورد اسنپ اشاره کردی، ما فکر میکنم دو هفته یا سه هفته پیش بود که شهرام شاکار عزیز جای تو نشسته بود و حسابی ریز اسنپ رو برامون گفت، اونم از روز اول تا آخر. و الان که دوستان دارن این مصاحبه رو میشنون، قاعدتا اون مصاحبه رو قبلش شنیدن و خیلی برامون جالب بود، ولی دیگه ما وارد
من به خوبی شهرام نمیتونم مصاحبه کنم.
نه خیلی
جذابیت گذاشتین.
من که خیلی دارم لذت میبرم. بعد گفتی الان 6000 تا رستوران دارین، این تو سطح ایران، تهران یا ایران؟
ایران. توی تهران تقریبا ما 3000 تا داریم، 3000 تا رستوران فعالی که دارن دلیور میکنن. واقعیتش ما توی دیتابیسمون شاید نزدیک الان 20000 تا رستوران داریم، ولی خب رستوران هم باشه. یه فعالیتی شده که همه از بیرون نگاه میکنن میگن چقدر خوبه، راحته، چقدر داره پول در میاره، میرن میزنن بدون اینکه علمشو داشته باشن، بدون اینکه اصلا بدونن حتی تامین موادشون باید از کجا باشه. فقط میدونن یه جایی رو اجاره میکنن، چند تا فر دستگاه میزنن، برای پیتزا این لازم داریم، برای مثلا برای کباب اینو لازم داریم و میرن توی بیزینس و بعدش هم نمیتونن و جمع میشن. و ما 20000 تا رستوران داریم که اومدن رو سایتمون، ولی الان از این 20000 تا فقط 6000 تاشون اکتیو هستن. البته که خیلی از رستوران هستن که هنوز ما با ما فعالیت نمی کنن و میدونیم که شاید خیلی هاشون دلیوری هم ندارن و ما الان دنبال سرویس های جدیدی هستیم که به زودی حالا روی اسنپ فود رو نمایی میشه، من اینجا نمیتونم بگم، ولی خبرهای خوبیه.
توی چیز که من دیدم که چون دیگه پابلیکه میتونم بگم، توی تولد اسنپ بود فکر کنم هفته پیش و دیدم که خلاصه اپ جدیدی قرار بیاد و همتون تو اون اپ میرین و
نه اون که بحث جدا از این موردی که من گفتم. آره اون از این جداست، چون آره اونم یه اتفاق جدیده، یه اتفاقی که خب مشتری بتونه توی یه اپ همه اون سرویسایی که میخواد داشته باشه. الان اتفاق کنم اندرویدش اومده بیرون و شاید خیلی ها الان استفاده میکنن، اون یه اتفاق خیلی بزرگ و خوب و جذاب خواهد بود که باز یه هم‌افزایی رو برای خود مجموعه ایجاد میکنه. اما چیزی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم و میگم خبر خوبی هستش در راه، برمیگرده به خدماتی که اسنپ فود در حوزه غذا قراره به مشتری‌ها بده و حتی کارهای خیلی سختیه اما اتفاق میفته و باید بیفته.
چرا خب کی منتظرش باشیم؟
من فکر میکنم یکیش به همین، حتی شما که نمیدونم این کی پخش میشه، ولی من فکر میکنم تا یک ماه آینده یکی از این سرویس ها رو حداقل ما برای تستش لانچ میکنیم و شما میتونید از خیلی، حالا خیلی خلاصه بخوام دربسته بگم، شما میتونید از خیلی از اون برندهای معروفی که الان دسترسی برای سفارش نداری از روی اسنپ فود سفارش بذاری.
چه خوب، ما منتظر شیم. قبل از این حالا تو باز خیلی سوالا رو حتی با هم صحبت کردیم، یه خودت الان وضعیت بازار در واقع سفارش آنلاین غذا چطوری؟ الان در واقع رقیباتون کیان؟ حدس من اینه که ریحون و چیلیوری دوتا پلیر بعدی هم بعد از شما، درسته؟
ببین در مورد رقیبا به این راحتی نمیتونیم صحبت کنیم که حالا کدومشون واقعا قوی تر هستن. ریحون، چیلیبری، الان چنگال هم، چون حالا شاید خیلی راحت نباشه صحبت کردن راجبش، ولی رقیب های ما یکی از ابزارهایی که استفاده میکنن معمولا کدهای تخفیفیه که میدن و حتی ما هم استفاده نمونه، نه اینکه فقط اونا استفاده کنن، ولی کدهای تخفیف خب معمولا هر کی میاد مثلا کدره میذاره یا بیشتر میذاره یا اتفاقی که میفته اون یه ذره میاد بالاتر، بعد اون یکی میاد بالاتر. اینجوری نیست که الان میگم یکیشون بالاتره، واقعا ستایشون، من فکر میکنم که ستایشون الان یه سهمی رو گرفتن. اما چیزی که ما حالا ما مارکت ریسرچ انجام دادیم، رستوران ها پرسیدیم، خودمون رفتیم شمردیم، چون ما لازم داشتیم بدونیم اصلا سهم بازار چقدره و ما چقدر سهم بازار رو داریم و بقیه رقیبا چقدر دارن. اونا چیزی تقریبا حدود 80% سهم بازار الان اسنفود داره و بقیه داره بین اینا میچرخه. حالا یه زمانی توی یه بوره این بالاتر اون بالاتر بشه، خیلی اختلافی فکر نمی‌کنم بین خودشون ایجاد.
ولی خب یعنی میگه اون 20% عملاً عمدش باز بین این سه تا چیلی و
بین این سه تا بین این سه تا داره میچرخه، بقیه دیگه خیلی اتفاقی نیفتاد.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم که حالا قبل از اینکه بیام تو استودیو راجبش حرف زدی، گفتم اونم خیلی جذابه. خب راجب ارزشی که شما برای در واقع یوزرها مشتریاتون دارین صحبت کردین، برای رستوران ها داشتی میگفتی که شما چه در واقع ارزشی داشتین. اولی شما این گفته که بحث در واقع اعتمادی بود که تونستین شما ازشون جلب کنین و به موقع حساب کتاب کنین و غیره، چی دیگه بود که جذاب بود برای رستوران با شما کار کنن؟
ببین ما همیشه از همون روز اولی که ما کار میکردیم، من با رستوران که میخواستم قرارداد ببندم میگفتم این قراردادی که من دارم با شما امضا میکنم واقعا یه برگه بی‌ارزشیه، یعنی ما هم با هم دیگه همکار هستیم، این فقط صرفا داره توافق ما رو با هم دیگه نشون میده. خدای نکرده اگه من تو حساب کتاب دقیق نباشم، شما روزی نیست که بخوای با من کار کنی، این قراردادم نمیتونه شما رو ملزم کنه که باید با من کار کنی. تنها کاری که لازمه بکنی اینه که جواب تلفنتو ندی و من نمیتونم هیچ کاری دیگه ای بکنم. ما یکی از حالا ارزشایی که خودت هم اشاره کردی این بود که تونستیم اون اعتماد رو ایجاد کنیم. ما همیشه تو حساب کتاب اون با رستوران ها دقیق بودیم، برعکس خیلی از شرکتایی که اون موقع کار میکردن و رستوران رو اذیت میکردن. من نمیخوام بگم حالا پول خوردن نخوردن به من ربطی نداره، ولی میدونم رستوران ها به خاطر دریافت مطالباتشون واقعا دچار مشکل بودن، اذیت میشن و این یه بی‌اعتمادی خیلی بزرگی تو بازار بود. هر جا ما میرفتیم میگفتیم میگفت این کارو با من کرده، این کارو کرده، این تخفیف رو داده، پول من نداره و و و و. ولی ما تو این 8 ساله همیشه پولمون رستوران ها رو به موقع ریختیم و خدا رو شکر خیلی بدونی که ما به کسی ضمانت بدیم یا حتی یه چک بدیم، همه دارن با ما کار میکنن، پول میاد تو حساب ما، ما با اونا تسویه میکنیم. حتی الان دو بار دارن ما تسویه میکنیم، اون موقع یه بار بود، الان دو بار دارن ما داریم تسویه میکنیم. یکی دیگه از اتفاقاتی که خیلی مهمه برای رستوران ها، ما یه رقابت سالم ایجاد کردیم. یعنی الان توی سایت ما رتبه بندی رستوران ها کاملا بر اساس عملکرد خودشونه. ما نیومدیم به رستورانی که پول داره از رستورانی که پول داره پول بگیریم، با اینکه خیلی عددهای قابل توجهی هم حاضر به پرداختش هستند. ما نیومدیم بگیم چون شما پول داری این پول رو به من بده، من شما رو بذارم رتبه یک این منطقه و و و و و. نه اصلا این کارو نمی کنیم. رستوران ها عملکردشون در 30 روز گذشته بررسی میشه. هر رستوران یه ریت مثبتی داره، خب تعداد سفارشاتشه، چند تا مؤلفه داره، تعداد سفارشات، نظری که مشتری داده و و و و یه ریت منفی داره که برای مشتری هم میتونه جذاب باشه، اینی که غذای ناموجود داشته باشه، یعنی از طریق اون نرم‌افزاری که ما بهش دادیم نگفته باشه این غذام تموم شده و مشتری بره سفارش بذاره و مشتری اذیت بشه، یا تاخیر داشته باشه، یا ریت پایینی داشته باشه، یا حتی سفارش از طریق نرم‌افزا دریافت نکنه، یعنی ما مجبور بشیم تلفنی بهش انتقال بدیم. اینا ریتای منفی که رستوران میگیره. تمام این اتفاقات یه امتیازی میشه روزانه که این روزانه رو ما جمع میکنیم با 30 روز گذشتهش، در واقع 29 روز گذشتهش، و یه امتیازی میشه و اینو رتبه بندی میکنیم توی سایت. البته رتبه بندی اونم اینجوری نیست که الان همه رو یک تا مثلا 6000 بچینیم دیگه، هر کسی تو منطقه خودش. یعنی شما وقتی به عنوان یوزر میخوای سرچ کنیم، ما رستوران ها در فاصله 1500 متری شما رتبه بندی میکنیم، چون مهم اینه که رستوران به شما دلیور کنه.
بعد الان اگر که در واقع بالا محرمانه نیست، الان روزی چقدر سفارش دارین یا تعداد یوزرتون این وریش چقدره؟
دیگه خودت که میدونی محرمانه.
بعضی هم میگن شهرام برای اسنپ و ما گفت، ولی من کاملا درک میکنم،
واقعا انقدر ساده نیست گفتنش، یعنی نمیتونم بگم عددشو، ولی فقط میتونم سهم بازار رو بهتون گفتم تقریبا ما چقدر هستیم. خیلی هم پوشیده نیست، یعنی ما عدد دقیق نمیتونم بگم، ولی ما بالای 30,000 سفارش رو در روز داریم. آره که این
بسه.
آره بالای، حالا دیگه دقیقش رو نمیتونم بهتون بگم. ولی چیزی که هستش اینه که اتفاق بدی که توی ایران افتاده، یعنی افتاده که هستش واقعا، اینه که سطح قدرت خرید مردم پایین تر از اون چیزیه که باید باشه. الان شما این تعداد سفارش غذا، ما تقریبا 40-50% از بازار سفارش غذا رو داریم و این عدد وقتی میخوای اسکیلش کنی، مثلا میگی کل سهم بازار مثلا میشه حدود 100,000 تا، این یه خورده ناراحت کننده است توی این جمعیتی که ما داریم، توی این حالا همه دارن کار میکنن. اینکه مردم چرا هنوز خیلی ها براشون نمیصرفه غذا سفارش بدن از بیرون، یه ذره جای تعامل داره که ما داریم براش برنامه‌هایی داریم. الان وقتی مثلا مقایسه میکنی سطح قدرت خرید مردم رو حالا روی جی دی پی یا هر KPI دیگه‌ای که هستش در مقایسه مثلا با کشور همسایه مثلا ترکیه، میبینی که واقعا اونجا خیلی راحت‌تر میتونن خرید انجام بدن و واسه همینه که انقدر خرید غذا توی ایران هنوز پابلیک نشده. یعنی خیلی‌ها الان براشون میصرفی که از خونه غذا ببرن. چه آدم یه اتفاقات بدی هم توی رستوران‌ها داره میفته. الان شما یه غذا سفارش میدین، برات یه کادو دارن میارن، مثلا یه جعبه‌های بزرگی میارن.
دیروز اتفاقا سفارش دادم،
اصلا آدم دلش می‌سوزه اینو چقدر داره اسراف اتفاق میفته. این جعبه حالا چه ما اتفاق خوبی که افتاد این بود که خیلی الان دیگه تراکت پخش نمی‌کنن، یعنی همه میدونن که خب یه سری یوزر از گذشته دارن، رستوران‌ها هم که جدید دارن میان میدونن که برای بازار، برای سهم بازار باید بیان روی استاپ فود و بتونن سهم خوبی از بازار داشته باشن و روی کیفیتشون تمرکز دارن و دیگه تراکت چاپ نمی‌کنن. اما از اون ور خیلی اومدن گفتن خب بسته‌بندی ما باید متفاوت باشه. شاید تو دید اول شما اون جعبه رو میگیری خیلی برات جذاب باشه، ولی وقتی می‌خوای غذا رو می‌خوری، می‌خوای بندازی جور، میگی خدا این جعبه چقدر کاغذ، چقدر حالا محبوب، چقدر درد، چرا باید اینقدر اسراف بشه. و حتی الان شاید برای خودت هم اتفاق افتاده، خیلی وقتا مثلا غذا میگیری مثلا 35 تومن 30 تومن باید پول یه پرس رو بدی و غذا واقعا برای یک نفر بیشتر زیاده.
بله ممکنه.
و همه از حرص این که حالا این غذا رو خیلی دوست ندارن دور بریزن. خود من مثلا از اون آدمایی ام که خیلی ناراحت میشم غذا رو بریزم دور. میگم باید این خوردهش حالا یا میذارم برای یه وعده دیگه هم. ولی خب خیلی هم میگن آقا این پولش دادم دیگه باید بخورم و این حالا بعدا چاقی و خیلی عوارض دیگه هم داره، خوب نیست. و این جاییه که ما باید کار کنیم روش. یعنی الان ما جدا از این که یه کانال فروش مستقیم شدیم برای رستوران ها و میدونن که باید این کانال استفاده کنن، من فکر میکنم ما وظایف دیگه هم داریم. ما الان داریم سعی میکنیم با رستوران ها صحبت کنیم، باید یه خود یه فرهنگسازی انجام بشه برای رستوران ها، چه تو بسته‌بندی، چه تو حجم غذا، چه تو قیمت گذاری. الان برای مردم خیلی نمیصرفه که بیان همه وعده‌های روزانه‌شون رو یا حداقل 70% هفته‌شون رو بیان از روی خرید از رستوران‌ها داشته باشن، چه تلفنی چه اینترنتی فرقی نمی‌کنه و این اتفاق خوبی نیستش توی ایران.
اون در واقع 100 هزاری که گفتی مجموع تلفنی و آنلاین
میگم کل سهم بازار سفارش غذا. چیزی که ما فکر می‌کنیم بین البته سفارش غذا، نه اینکه حضوری رستوران، چون غذا رستوران رفتن الان برای مردم یه هابی دیگه. یعنی الان خیلی شما کاری
سفارش غیر حضوری بگید.
سفارش غیر حضوری یکی از تفریحات مردم الان. من دارم در مورد سفارش حضوری، سفارش تلفنی صحبت میکنم.
بعد الان شما تو چند تا شهرین؟
تعداد شهر که زیاده، الان ما بیش از مثلا 40 تا شهر رستوران داریم. اما شهرهای اگه بخوام میگم شهری که مثلا بالای 50 تا رستوران روش داشته باشیم نزدیک 10-15 تا. و الان روی شهر اصلی که خوب فعالیم، یعنی ما الان تبریز رو خیلی خوب داریم، مشهد، اصفهان کمپین داشتیم، کرج رو الان کمپین داریم، شیراز از هفته بعد کمپین داریم و حساب شلوغش میکنیم. شهرهای بزرگ رو خوب ساپورت کردیم و انشالله برنامه مونه که توی تا قبل از پایان سال ما 3-4 تا شهر دیگر هم قوی داشته باشیم. میگم حالت عادی اینه که ما روی 40 تا شهر هستیم، رستوران داریم، ولی اونجوری که بخوایم واقعیت نگاه کنیم که حداقل مثلا 50-100 تا رستوران تو هر شهر داشته باشیم که مشتری بتونه انتخاب داشته باشه برای خریدش، الان نزدیک 15 تا هستش.
15 تا. یه کمپین هم فکر کنم داری الان در حال اجرا، شاید شد، من خیلی خوشم اومد ازش خودم.
شاید شد، بله.
اونم خیلی مثلا جالبه، منتظریم بقیه‌اشو ببینیم.
اون دیگه از تیم مارکتینگ و بچه‌های خلاق ما هستش، ان شاءالله بقیه‌اشو ببینید جذاب.
آره باشه. گفتم میدونم با بچه‌های ردلاین هم دیدم و گفتن که ساب کن بقیه‌اش در میاد، خیلی جذابه. خب خیلی ممنون دوستان، من خدافظی میکنم و تا قسمت بعدی
خدا نگهدار همگی. Oh,
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com